عذرخواهی میکنم، مزاحمتون شدم. همونطور که عرض کردم خدمتون، یه چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم. ما سوژه ای رو داریم پیگیری میکنیم در خصوص تاخیر در ازدواج در واقع دختران و مباحث اجتماعی دخیل در این بحث. من گفتگویی رو داشتم با تعدادی از دخترانی که تقریبا در واقع در سنین ازدواج بودن و برخی هاشون مثلا اشاره میکردن که در واقع از سن ازدواجشون گذشته و این فضا رو داریم پیگیری میکنیم، به عوامل مختلف اجتماعی در واقع اشاره کردن و در این حال روانشناختی، از در واقع سختگیری ها با افزایش سن گرفته تا مباحث اقتصادی تا عدم این در واقع شناخت پسران از آنچه که میخوان از زندگی و مباحث این چنینی. من مزاحم شما شدم که استاد نظر شما رو در ارتباط بدونم و چرایی این اتفاق و این معضل رو که در واقع در حال حاضر متاسفانه ما شاهد افزایش سن دختران در ازدواج هستیم و این خودش مباحث مختلفی رو به دنبال میاره تو حوزه اجتماعی، و بعد بپردازیم به راهکارهای پیش روی اجتماعی برای در واقع تغییر این روند و روی کردی که باید در اجتماع و جامعه نسبت به دختران در واقع شاهد اون باشیم. هستم خدمتون، بفرمایید.
خب ببینید، عواملی که شما سوالی که شما فرمودید عواملش روشنه، اما وزناشون یکی نیست. به زعم من الان مهمترین عامل در افزایش سن ازدواج دخترها و به عبارتی تأخیر در ازدواج دختر خانمها، مهمترینش شرایط اقتصادی نابسامان کشور است.
بله.
یعنی در بین عوامل متعددی که الان ذکر خواهم کرد، مهمترینش مسائل اقتصادی است که باعث میشه که متاسفانه یک زوج توان این که بتونن زندگی مشترکی رو آغاز بکنن نخواهند داشت و ندارن. بنابراین تا زمانی که شما در کشورتون نتونستید تورم رو مهار بکنید، رکود اقتصادی رو اصلاح بکنید، بیکاری رو مهار بکنید، خیلی نمیشه راهکار دیگری داد برای اینکه افزایش سن ازدواج دختران یا پسران، حالا چون موضوع شما دختراست، دختر خانم‌ها اصلاح بشه. اصل داستان اینجاست.
بله.
یعنی ما وقتی که میخوایم ازدواج بکنیم، در گام اول نیاز به یک درآمد ثابت داریم. درآمد ثابت یعنی شغل ثابت.
بله.
و درآمد ثابت مکفی، یعنی بتونه هزینه زندگی رو به حد کفایت در حد آبرومندانه یک زندگی متوسط تامین بکنه. نکته دوم، داشتن یک سرپناه، یک مسکن، یک سویت 20 متری 30 متری بریم تا یک پنت‌هاوس 700 متری.
بله.
خب کشوری که درش ما به لحاظ تولید مسکن الان در این وضعیت نابسامانی که به سر می‌بریم، این اجاره خونه‌های عجیب و غریب و این قیمت‌های به اصطلاح اهورایی و نجومی که شما این روزها شاهدش هستید، طبیعتا این عامل اول بسیار عامل مهمی است. حالا این عامل یه حاشیه هایی هم داره که اونها رو حالا تا حدی میشه یه کاریش کرد. دلیل دوم قضیه آداب و رسوم و سنن دست و پاگیری است که تو کشور ما از قدیم بوده هنوزم هست.
بله.
یعنی چی؟ یعنی یک تفکر سنتی که معلوم نیست از کجا اومده، این است که دختر خانم وقتی که میخواد بره خونه آقا پسر، باید از شیر مرغ تا جون آدمیزاد رو به عنوان جهیزیه همراهش ببره.
بله.
خب ما میدونیم بسیاری از والدین روزها امکان و توان تأمین یه همچین جهیزیه رو ندارن و دختر خانم ها ناچار میشن بسیاری از خواستگاراشون رو از دم در برگردونن، چون میبینن اصلا توان این مسئله براش نیست که بتونه با یه حد اقلی از هزینه که این روزها حول و حوش 500 میلیون تومان تخمین زده میشه، بتونه یه جهیزیه یه جمع جور مناسبی رو برداره و خونه شوهر ببره، طبیعتا نمیتونه ازدواج کنه.
بله.
اینم عامل دومیست که به صلاح در اینجاست. مسئله سوم، مسئله سختگیری خانواده هاست. یعنی بسیاری از اوقات ما میبینیم برخلاف اینی که مطرح میشه که جوانهای ما اهل تشریفاتن، اهل تجملاتن، بسیاری از جوانها از این مسئله عبور کردن.
بله.
و یعنی شما اگه با دختر خانم صحبت کنید، دیگه تالارهای اونچنانی، عروسیهای اونچنانی، نمیدونم مهریهای اونچنانی یا ماشین اینجوری رو واقعا نمیخوان. یه مقداری گویا اونا عقلشون از ما بزرگترها بیشتره، ولی متاسفانه ما به عنوان والد میگیم که آبرو داریم، حیثیت داریم، این آدم که نمیتونه اینجوری عمل بکنه. سنگندازی هایی که به طور غیر مستقیم صورت میگیره برای حفظ آبرو، ولی به قیمت جلوگیری از سر و سامان گرفتن دخترانمون، این هم یکی از عوامله. یکی دیگه از عوامل تأخیر از میشه خدمتون که سهل الوصول شدن ارتباط با جنس مخالف توسط پسر هست.
بله.
یعنی اینقدر این مسئله این روزها در سطح جامعه باب شده است که اون مثال به شدت غلط ولی رایج رو میبینیم خیلی از پسرها میگن، میگن که انسان که برای گلیوان شیر که نمیره گاب بخره. یعنی یک تفکر غلطی رو ما تو ذهن پسرها کردیم داله برای این که اساسا رابطه ازدواج صرفا رابطه جنسیه و این مسئله در سطح جامعه وقتی که قابل حصول و قابل وصوله، به چه دلیل ما باید بریم زیر تعهد ازدواج؟ اینم یکی از دلایل تأخیر در ازدواج. یه دلیل دیگه شم نابسامانی است که در ازدواج های صورت گرفته انجام میده. ما در کشورمون 3 دسته خانواده داریم. حدود 20% خانواده های ایرانی شما میدونید خانواده های گسسته بودن که الان این 20% شده 30%.
بله.
یعنی متاسفانه تا 4-5 سال پیش از هر 5 ازدواج یکیش منتج به طلاق میشد، الان این آمار رسیده به 3.
بله.
یعنی از هر 3 ازدواج یکیش طلاقه. بنابراین ما از هر 3 خانواده جدیدی که تشکیل میدیم حتما یکیش میشه خانواده گسسته.
بله.
خب ما چیزی در حدود ارزش خدمتون که وقتی عدد اینجوری داریم، ما چیزی در حدود 50% خانواده هامون خانواده های گسسته نیستن ولی خانواده های آشفته.
بله.
یعنی تو خانواده طلاق جاری هست ولی طلاق عاطفی. بنابراین طلاق عاطفی خانواده آشفته میده. خب اون 30% و شما با این 50% که جمع کنیم میشه 80%. تو کشور ما فقط 20% خانواده شکفته وجود داره. یعنی از هر 5 خانواده ای که در اساس هر یک از ما وجود داره، 4 خانوادهش تجربه نامناسب رو داره به نوجوان و جوان القا میکنه. طبیعی است که طرف به ترس برای ازدواج و سن ازدواج بالا میره، این که چیز عجیبی نیست. و ما فقط 20% خانواده شکفته داریم که متاسفانه اکثر والدین همین دختران جز خانواده های آشفتن. یعنی زن و شوهر کنار هم زندگی میکنن ولی صبح تا شب دارن با هم دیگه میجنگن، درگیر میشن، مشکل پیدا میکنن، مسئله ایجاد میکنن. این هم باعث میشه که افراد به هراسن از مقوله ارزش خدمتون که ازدواج. به لحاظ اجتماعی پیامدهایی که داره، اولیش وجود مجرد مطلق.
بله.
یعنی کسانی که از سن ازدواجشون گذشته و دیگه تقریبا میتونیم بگیم شانس ازدواج نداره.
بله.
دومین مسئلهش این است که به هر حال اینها نیازهای عاطفی، فیزیکی، مالی، اقتصادی، اجتماعی و امثال اینها دارن، روی میارن به روابط نامشروع.
بله.
روی میارن به روابط ناپایدار. وقتی اینجوری شد روابط ناپایدار، بعد از مدتی افراد رو دچار ناکامی، دچار احساس عدم امنیت، دچار اضطراب، دچار افسردگی، دچار وسواس فکر، دچار خشم و دچار پرخاش میکنه. یعنی همه این عوامل روحی روانی که من عرض کردم در فرد موجوده، وقتی که میاد در جامعه قرار میگیره به صورت یک زنجیره میشه و این زنجیره در حقیقت یک سری معضلات و مشکلات اجتماعی رو که ریشه روانی داره برای فرد ایجاد میکنه. نکته بعدی و پیامد منفی بعدی که داره بحث کاهش موالیده.
بله.
به هر حال شما کارکرد اصلی هر خانواده ای تولید نسله.
بله.
و وقتی که نسلی شکل نمیگیره یا شکل میگیره فرزندآوری صورت نمیگیره یا تک فرزندی باب میشه، طبیعتا جامعه به پیری میگراید. ما میدونیم که تا سال 1420 کشور ایران یکی از سالمندترین کشورهای جهان خواهد با بیش از 22 تا 25 میلیون نفر سالمند بالای 65 سال و این برای یک کشور فاجعه است و چون جایگزین نداره. کشورهای غربی به دلیل توان اقتصادیشون استفاده کردن از مهاجرت و نیروی کار انسانی رو از کشورهای دیگه، اونم نخبه هاشون رو قاپیدن و بردن و دارن میبرن که جبران کنن. ما که اونم نداریم، طبیعتا روز به روز بر میزان فقرمون افزوده خواهد شد. و پیامد بعدی که این داستان میتونه در نهایت داشته باشه این است که وقتی که یک دختر خانومی که پدر داره، برادر داره، خواهر داره، مادر داره، پدر و مادرش فوت کردن،
بله،
خواهر و برادرم حالا رفتن دنبال زندگیشون اگر داره خواهر و برادری، انتهای داستان اینگونه میشه که این آدم تبدیل میشه به یک موجود اتمیزه، تبدیل میشه به یک انسان ذره معلق در فضا که جایی نداره به اون بچسبه و این ذرات معلق وقتی تعدادشون در یک جامعه زیاد میشه به هم چسبندگی اجتماعی در اون جامعه کاهش پیدا میکنه و این برای امنیت ملی، برای انتقال ارزش ها و هنجارهای فرهنگ از یک نسل به نسل بعد یقینا به سان سم داره عمل میکنه و باعث میشه که هویت یک جامعه در بلند مدت زیر سوال بره. ارزش ها و هنجارها، اعتقادات، مراسم، برنامه ها، زندگی ها بعد از یکی دو نسل یا گم میشه یا تبدیل میشه به چیزی که ما نمیدونیم این چیه و این یقینا برای جامعه چیز مناسبی نیست. راه حل، اولین راه حلش این است که مسئولین محترم یک از روزمرگی، که بهتره بگم روزمرگی تا روزمرگی، بیرون بیاد که حالا امروز رو بگذرونی ببینیم روز بعد چی میشه، امسال رو دلش کن تا سال بعد چی میشه، یه فکر اساسی خارج از شعار دادن، خارج از آمار دادن از نظر اقتصادی برای جامعه بکنن که ما یه جهش اقتصادی داشته باشیم. ما در کل دهه 90 رشد اقتصادیمون میل به صفر بوده، یه زمانهایی منفی صفر بوده، یه زمانهایی هم یک یا یکونیم بوده، در حالی که ما میدونیم اگر یه جامعه بخواد از تله فقر عبور بکنه بین 15 تا 20 سال باید هر سال حداقل رشد 8% رو تجربه بکنه، تازه بعد از 20 سال بتونه از تله فقر فرار کنه. خب این نیاز به تفکر داره، نیاز به برنامه ریزی داره، نیاز به مدیریت داره، نیاز به فرار از شعار زدگی داره که متاسفانه برخی از مسئولین ما این روزها در دام اینها افتادن. پس اولین گام تعیین تکلیف مسائل اقتصادی جامعه است به نفع جوان ها. در گام دوم دستگاه های فرهنگ ساز ما که مهمترینش دستگاه تعلیم و تربیته باید از عوام کودکی، مسئله خانواده، مسئله فرزند، ارتباط با عرض میشه خدمتون که همسر، مهارت‌های زندگی، اینها رو آموزش بده به جای اینکه این همه فرمول فیزیک و شیمی و چه می‌دونم چیزهای دیگه که تو مخ بچه‌ها می‌کنیم، این 16000 ساعتی که وقت از بچه مردم طی 12 سال ما می‌گیریم و آخر سال یه مدرک دیپلم به دستش می‌دیم، نه مهارتی داره نه توانی داره، این رو بیارین تو نهاد آموزش و پرورش قرار بدین که بچه هامون تربیت درستی بشن. و گام سومی که باید انجام بگیره تسهیل بکنیم مقوله ازدواج رو، یعنی به والدین آموزش بدیم که با هزینه های کمتر هم میشه، با تجملات کمتر هم میشه یه دختر و پسر رو در کنار هم قرار داد. و گام چهارم ورود مشاوران و روانشناسان خانواده است، اولا برای مشاوره پیش از ازدواج که ازدواج های غلط صورت نگیره، قربانگیری درست انجام بگیره، و در گام دوم وقتی ازدواج صورت گرفت کمک بکنه به اینکه مشکلات بین زوجین رو حل بکنه، نه اینکه برن صورت مسئله رو پاک کنن، طلاق توافقی پس فردا خدا حافظ، حالا بیا با بچه یا بی بچه.
بله، دست شما درد نکنه استاد، ممنونم از توضیحات خوبتون، پیروز صبر بلند باشید انشالله. اگر با بنده در واقع چیزی مونده که لازم میدونید که ذکر بشه بفهمید، وگرنه من بیش از این مزاحمتون نباشم.
موفق باشین، خودتون.
خداحافظ.